بگو که در چه شرایطی آزاد شدی، بعد از آزادی برخورد دوروریا با تو چگونه بود و خودت چی فکر میکردی؟
بعد از کشتارهای سال 67 ما رو آزاد کردن. در واقع من خیلی دوست داشتم که این قسمت سال 67 رو بگم. میتونم بگم الان؟
بله بله بفرمایید.
ما بعد از اینکه به قول معروف سال 67 اعدام ها میخواست شروع بشه، قبل از این ما دیدیم که هی از بلندگوی بسیج پخش میشه که جمع بشین، باید دفاع کنیم. من یادم لب توی حیات، یه حیات کوچیکی داشتیم، لب آبخوری که اونجا بود نشسته بودم و به یکی از بچه ها زینب، یادش بخیر، که حکمش اصلا آزادی بود و یک ماه قبل از این اتفاقات میبایستی آزاد میشد، که نگهش داشتن. من رو کردم به او، گفتم مگر خمینی جام زهر رو ننوشید؟ چرا اینا هی میگن باید جمع بشین و دفاع کنین و مسلح بشین؟ و همه ما تعجب میکردیم از اینکه مدام بلندگوی بسیج داره یه همچین مسئله رو پخش میکنه. بعد درست روز بعدش اومدن و رئیس زندانهای خوزستان هم اومد و در دیدیم تلویزیون بردن و در ما رو کردن توی بند و در بستن و رفتن و ما همش توی فکر بودیم. من خودم شخصا به بچه ها گفتم من فکر میکنم که بیرون شلوغ شده، من این تصور داشتم، گفتم بیرون شلوغ شده، اینا روی ما الان میخوان فشار بیارن و من مطمئنم که اگر بیرون شلوغ شده باشه اینا اصلا نمیذارن ما زنده بمونیم، ولی خوش به حال مردم که آزادی رو میبینن. روز بعدش درست صبح زود بود، تقریبا ساعت، یعنی حالا صبح زود منظورم ساعت 8 بود، اولین نفر رو که صدا کردن، من صدا کردن بیرون و به من گفتن، بردنم توی اتاقی. من الان نمیتونم به شما بگم که چه رعب و وحشتی توی این اتاق بود. به من گفتن پشت سرت نگاه نکن. من احساس کردم چند نفر پشت سر منه، دو نفرم روبروی من بود و من همش پیش خودم فکر میکردم اینا الان با تیر میزنن تو سر من. و بعد دیدم که پرسید از من که خدا رو قبول داری و سازمانت قبول داری، نمیدونم جمهوری اسلامی رو قبول داری؟ سه تا سوال کردن، گفتن برو. من تا گفتن برو اصلا نمیدونم چجوری از تو اتاق خودم پرت کردم بیرون، اومدم تو بند، گفتم بچه‌ها یه اتفاقی افتاده، یه چیز، یه اتفاق وحشتناکی داره میفته ولی نمیدونم چیه. که همینطور یکی یکی بچه ها رو میبردن. بعد روز بعدش باز دوباره اومدن ما رو، این دفعه چند نفره با دستبند و چشمبند ما رو بردن توی اتاق دیگه که یه میزی بود و یه چند تا صندلی گذاشته بودن. یه دو نفرم، یعنی من اینجوری احساس میکردم که به هر حال از زیر چشمبندم میتونستم پاها رو ببینم، یه دو نفرم پشت میز بود و بعد سوال کردن از ما، باز همون سوالا رو، و از بچهای مجاهد میپرسیدن مجاهدین یا منافق. من یادم یکی از بچه‌ها، یادش بخیر پروین، من بهش گفتم تو مجاهد نیستی، اگر سوال کردن تو لزومی نداره که از بخوای دفاع چیزی بکنی، چون تو که مجاهد نیستی، تو در رابطه با اونجا، چون از اون اصلا چپ بود، ولی خب به هر حال دفاع کرد و گفت که وقتی سوال کردن ازش که مجاهدی یا منافق، گفت مجاهدم. و بچه های دیگه و از بچه های مجاهد، حتی از صدام هم پرسیدن که آیا صدام رو قبول دارین و از سوالات. بعد اومدیم بیرون، وقتی که اومدیم بیرون بچه های دیگه رم بردن برای بازجویی. بعد از تمام این برنامه صبح گذشت. آها، من یه چیزی هم که یادم رفت بگم اینه که شبی که در و بند بستن، ساعت 10 شب چراغا که خاموش شد، یه مرتبه بلندگوی زندان شروع کرد گفت المنافقین الکفار و همه شما رو از دم تیغ میگذرونیم و شروع کردن به تیراندازی، که ما اون لحظه فکر کردیم دارن بند مردا رو قتل عام میکنن و الان میان سراغ ما. شما حساب کنیم، ما همه زیر پنجره ها نشسته بودیم، اصلا نفسای همدیگه رو، فقط نفس، یعنی هیچ کس حرفی نمیزد و ما همه چشم به در که الان در باز میشه و اینا ما رو تیربارون میکنن. بعد از یه چند دقیقه که تیراندازی تموم شد و اینا، من دیگه مطمئن بودم، گفتم بچه ها من 100% مطمئنم بیرون مردم شروع کنه و اینا ما رو خواهند کشت به عنوان برای انتقام. خلاصه بعد از این که ما بازجویا رو صبر دادن، اومدن گفتن مجاهدین یه طرف، چپا یه طرف، من و یکی دیگه از بچه ها رو گفتن شما برین طرف مجاهدین، که ما اعتراض کردیم گفتیم ما که مجاهد نیستیم، چرا ما میخوایم با بچه های چپ باشیم، که بعد از یک ساعت ما رو دو نفر رو آوردن پیش بچه های چپ و اتوبوس های گلمالی شده رو آوردن و گفتم دستبند بزنین و سوار اتوبوس ها بشین. خب ما فکر کردیم یعنی چه، برای چی، کجا میخوان ما رو ببرن، چه اتفاقی داره میفته. وقتی که ما سوار اتوبوس ها شدیم، اتوبوس حرکت کرد، دیدیم پسرار هم دارن سوار اتوبوس میکنن و سراشون هم زده بودن. ما گفتیم خب حالا اینا نمیخوان اینجا ما رو بکشن، طبیعتا الان میبرن طرفای بیابونای اندیمشک و اوبرا، حتما ما رو تیربارون میکنن، چون غیر از این چیز دیگه‌ای به ذهن ما نرسید که ممکنه کجا میخوان ما رو ببرن. بعد از این که ما رد شدیم از اندیمشک به طرف خرم‌آباد و اینا، بعد بچه ها گفتن یعنی چه اتفاقی داره میفته، اینا چرا دارن ما رو میبرن. خلاصه ما دیدیم پیچی طرف اصفهان. من به شوخی به بچه ها گفتم بچه ها چون هوای خوزستان خیلی گرمه، بدون شک ما رو میخوان ببرن چهارمحال که هوا خیلی خوبه و اکثر ما هم خب حالا بختیاری بودیم یا بچه های خوزستان، که ما رو بردن اصفهان و بعد از یه دو سه ماه اونجا بودیم، برمون گردوندن دوباره اهواز که ما رو بردن تو قرنطینه. بعد از یه، من حسبه داشتم و بعضی از بچه ها ناراحتی شدید روده‌ای، حتی تراخم گرفته بودن یکی از بچه ها، و تو چون تو شرایط بسیار بدی بود اوی قرنطینه‌ای که ما بودیم، و بچه ها ما دست جمعی اعتراض کردیم که منو ببرن بیمارستان، و بچه و کسی که تراخم داشت و ناراحتی روده، همه با هم اعتصاب کردیم گفتیم غذا نمیگیریم برای اینکه من حسبه دارم و ممکنه بچه های دیگه هم بگیرن. بعد از تقریبا میتونم بگم آبان ماه بود، بعد بچه ها گفتن ببین این دیپلم وظیفه‌ای که زندانبان اینجا هست بختیاری، تو میتونی ازش بپرسی که چه به روز بچه های مجاهد کجا هستن. من وقتی که داشتم منو با اتوبوس زندان می بردن برای بیمارستان، از این پرسیدم گفتم که ببین بچه های مجاهد تو بندن، توی بند توی زندان فجر. بعد یه نگاهی کرد و اینا، گفت که نه. گفتم کجا؟ اونا رو بردن جایی. گفت که اینجوری نشه که من به تو اطلاعات میدم، اما اونا رو زدن. من باور نکردم، اومدم به بچه ها گفتم بچه ها ای میخواد ما رو به ترسونه، گفته که بچه ها مجاهده زدن. گفتم بلش که بابایی حالا میخواد که ما دچار وحشت بشیم. توی دی ماه بود به ما ملاقات دادن، ملاقات به این شکل که مثلا با فاصله دور فقط ما رو نشون خانواده ها دادن که مثلا ما زنده هستیم. توی بهمن ما بود، اوایل بهمن که به ما ملاقات دادن. ما تصمیم گرفتیم که توی ملاقات از خانواده هامون بپرسیم، چون ما خب اکثرا همدیگه رو میشناختیم و خانواده هام با هم رابطه داشتن. من از مادرم پرسیدم، گفتم که پروین و مرداد کجا هستن. بعد مادرم که اینقدر وحشت زده بود و خوشحال از این که منو میبینه و وحشت زده از اتفاقاتی که افتاده بود، گفت که پروین و مرداد رو کشتن. من دیگه نتونستم حرف بزنم، یعنی همه جور موندم و اومدم توی بند به بچه ها گفتم که بچه ها مادر من میگه پروین و مرداد رو اعدام کردن، من باور نمی کنم. بچه های دیگه رفتن از خانواده هاشون میپرسن او کی اومد، گفت زینب اعدام شد، سکینه اعدام شد، ناهید اعدام شد، او سکینه اعدام شد، زهرا اعدام شد، نادر اعدام شد. اصلا او روز و من الان که دارم با شما حرف میزنم واقعا تمام موهای بدنم سیخ شده. او روز هیچ کس حرف نزد، همه بچه ها همینجوری به هم دیگه نگاه میکردیم. تا فردای اون روز نمیتونستیم بخوابیم، نمیتونستیم حرف بزنیم، مثلا باور کردنی نبود. یعنی چی اینا که همه حکم داشتن دو سال؟ زینب حکم نداشت، زینب آزاد بود و متاسفانه اینجوری شد. و بعد از اینکه مدت ها به هر حال گذشت و ما رو آزاد کردن. من یعنی به هر حال هر کسی آزادی، درسته که ما می اومدیم توی زندان بزرگتری به اسم ایران، ولی به هر حال در کنار فامیل، دوستان، مردمی که دوستشون داشتیم، مردمی که میشناختیمشون، می اومدیم بیرون. ولی وقتی که در زندان باز شد، با یعنی بدترین روز زندگی من اون روز بود، برای اینکه خانواده ها ایستاده بودن جلو در، مادرها کل می زدن، پدرها و برادرها و اینا گریه می کردن، اونا ما رو بغل کرده بودن و ما رو بو می کردن، در واقع بوی بچه هاشون از ما می جستن و این بدترین لحظه زندگی من بود. ما نمی دونستیم چه بکنیم، ما هم گریه می کردیم، صدامون بلند شده بود، بغلشون می کردیم، می بوسیدیمشون، اونا اصلا ما رو ول نمی کردن و خانواده های ما چقدر گریه می کردن. بالاخره بعد از یه چند، در تقریبا یه مایه یه ساعتی جلو زندان سوگواری کردیم و بعد فرداش تصمیم گرفتیم با همه بچه ها که بریم سر قبر بچه ها، و باور کردنی نبود. کانال کنده بودن، مرد و زن، همه بچه ها رو انداخته بودن توی کانال و روشون سیمان کشیده بودن. خانواده ها هم با ما اومده بودن. من اصلا نمیتونم به شما بگم که اون لحظه چه لحظه وحشتناکی بود. ما همجور مات و مبهوت به بچه های به سیمانی نگاه میکردیم که با ما بودن. این بچه ها با ما بودن، حکم داشتن. این بچه ها، بچه های آخر چه کار کرده بودن؟ کسایی که فقط شاید اعلامیه خونده بودن، کار خاصی رو انجام نداده بودن و الان تبدیل به شده بودن به یه سیمان، یک کانال، یک کانالی که الان من عکساشو دارم. حیف که حالا شما نمیتونین این عکسا، ولی فیلمشو دادم درست بکنن که بدین بیرون و ببینین چه فاجعه‌ای. و بعد اون طرف یه قسمت چیز، من از خانواده ها پرسیدم اینا کیان؟ اینا چی هستن؟ گفت اینا یه تعدادی هستن از بندر عباس آوردن اینجا رو اعدام کردن و اینا هیچ کس ندارن، اینا اصلا نه اسمی دارن، اینا اسم ندارن. چیزی که منو خیلی اذیت کرد، توی اون سیمان یه اسمی نوشته بود، بینام. اسم بینام منو خیلی اذیت کرد. او اسم داشت، پدر مادر داشت، فامیل داشت، او بینام نبود، او نام داشت. بچه های بندر عباس اسم داشتن، فامیل هاشون نمیدونن بچه هاشون کجاست. حتما در به در دنبال بچه هاشون میگردن، شاید به این امید که یه روز در باز بشه بیان. شاید فکر میکنن رفتم خارج کشور، ولی نمیدونن توی احواز خاکم، نمیدونن تبدیل شدن به خاک. اونا از داشتن، اما چقدر قبر بینا، چقدر من متاسفم.
بله، نه، من از تو پوزش میخوام که وقتی دیشب با هم قرار این مصاحبه رو گذاشتیم و وقتی صبح به تو زنگ زدم گفتی که وقتی داری مروری بر خاطرات میکنی بسیار متاسف شدی و صبح داری یاد دوستان، رفقا، همزندانیات و اون صحنه‌هایی که پدر و مادرهایی که بچه هاشون کشته شده بود و شمایی که آزاد شده بودید و بغل میکردن به یاد بچه های خودشون چقدر اذیت شدید. و ببخشید برای اینکه یادآوری این خاطرات به هر حال دو مرتبه میدونم که هیچ وقت فراموش نمیشن، میدونم که داری با اینا زندگی میکنی، اما خاطره‌ای داری که فکر کنی که بد نباشه با شنوندگان ما در میان بذاری از زندان؟
من فقط یه چیزی که بعدن شنیدم و خیلی منو اذیت کرد، یعنی البته نه من بلکه خب بچه‌هایی که شنیدن این قضیه رو، اینه که اول اینو بگم، بچه‌هایی که چون همه با هم دستگیر شده بودن، به خصوص سال 61 عملیاتی یا حسین بود توی خوزستان، بچه‌های اقلیت و مجاهد و اتحادیه و بچه های چپ رو دستگیر کرده بودن و انقدر جمعیت زیاد بود که توی هر سلولی چند نفر رو میذاشتن. یه بار سلول بغلی با مرس زد به این سلول و گفت که بچه ها به ما حکم اعدام دادن و گفتن که باکره نمیذاریم از دنیا برین، اینا میخوان به ما تجاوز کنن. حالا حساب کن تو اون شرایط و تجاوز، خود تجاوز، اصلا اسم تجاوز به مراتب وحشتناکتر از کابلایی بود که به کف پا میخورد و بچه ها مات موندن. یعنی چون همه رو الان من اینو میگم برای تماشای اعدام میبردن، اون موقع مثل الان که الان تو ایران بعضیا میرن رقص سر دار رو به راحتی تماشا میکنن، اصلا مرگ نه عادی بود و نه جا افتاده بود برای کسی که تو جلوی چشت کسی رو بخوان اعدام کنن یا دار بزنن. ولی توی اهواز به این شکل بود که بچه های دختر و پسر رو می بردن برای تماشای اعدام. شبی که صدا کردن و گفتن که بیاین بیرون، ساعت 11 شب بود، اتفاقا بچه ها داشتن دوش می گرفتن. بعد همه گفتن یعنی چه، سری بهشون گفتن بیاین بیرون، بیاین بیرون. اونا گفتن که ما تازه اومدیم بعد از این همه مدت، یا همومی به ما دادین الان میخواین ما رو سری ببرن بیرون. بعد بچه ها گفتن میدونی چی، میخوان ما رو با تن خیس شلاق بزنن، چون با تن خیس بالاخره شکنجه دردآورتره. و بعد بچه ها رو، دخترها رو بردن گفتن بشینین یه گوشه و پسرها رو هم یه گوشه دیگه. و بعد یه تعدادی هم روی نشونده بودن که ردیف جلو و بابا خانی دادستان اهواز با یه یوزی هم دستش بود و هی قدم میزد و میگفت که همه تونو میکشیم و همه تون ضد انقلابین و شما باید نفله بشین و از این برنامه ها. بعد یه مرتبه جوخه اعدام رو صدا کردن. جوخه اعدام هم از بچه های تواب زندان بود، دوتا دختر بودن و سه تا پسر تا اونجایی که یادم هست. بعد یه چیزی که خیلی غم‌انگیز بود، خب اولین نادر صدا کردن، چشم‌بند و دستبند داشتن، نادر گفت که چشم منو باز کنین، چشاشو باز کردن و یه چیزی خوند و بعد اعدامش کردن. اونجا ساختمونی بود که داشتن تازه درست میکردن تو دادسرا، توی اسمش هم الان یادم رفت، اسم منطقه، بعد توی کیانپارس، و داشتن نخالای ساختمونی همه اونجا ریخته شده بود. یکی از بچه ها رو اووردن، ای امیر قبل از این که اصلا دستگیر بشن عاشق شده بود و میخواست ازدواج کنه با یکی از بچه ها، یکی از بچه های هم گروهشون. متاسفانه این دختره جز گروه اعدام بود. امیر رو آوردن برای اعدام. بچه های دیگه امیر یه چورای ناآرومه، ماتش برده، داره به جوخه نگاه میکنه، یه چورای انگار سرگردونه، یه طوریه. همه گفتن، همه نگران ای بودن نکنه ای میخواد فرار کنه از روی این مساله ساختمانی که اونجا هست. راستی اگه فرار بکنه تیر بارونش کنن. خب حساب کن تو داری تماشا میکنی رفیقتو میخوان بکشن، یعنی بدتر از این شکنجه روانی وجود نداشت. بعد جوری خیره مونده بود به این جوخه اعدام، عاشق معشوقش جز جوخه اعدام بود و معشوق با عاشق تیر زد و دوید تیر خلاص هم زد تو سرش. یعنی یکی از بدترین خاطرات زندانه، بدترین خاطره که تو ذهن بچه هایی که داشتن تماشای اعدام میکردن و این صحنه اتفاق افتاد. و که روزای بعد هم دیگه هی بچه ها رو برای تماشا اعدام، برای دیگه بچه ها میگفتن دیگه چقدر برامون خیلی راحت، امیدواریم که زودتر ما رو ببرن بکشن. تازه این چیز شد، یعنی اینا فکر میکردن که برن تماشا مینا رو میبرن تماشای اعدام که دست بردارن و توبه کنن و ببرن به قول معروف، ولی این باعث شد که بچه ها اتفاقا جون بیشتری گرفتن و مصممتر شدن بر او چیزی که اعتقاد داشتن و براش استاده بودن. یکی از خاطرات خیلی.
مهدی جان، در پایان صحبت خاصی اگه خودتون دارید بفرمایید.
من فقط اینو میخواستم براتون بخونم. ما را سوگوار کردن، ما بارها سوگوار بوده ایم. می نشینیم روی زمین مویه می کنیم، دست های من را توی تاریکی می کشیم روی خاک، پشته به پشته، سنگ به سنگ. کشته های ما را پنهان کردن، دفن کردن، خاک کردن. ما سوگوار خاکی هستیم که بارور می شود، خشمی که طغیان می کند، دستی که دستی را می گیرد، پرچمی که بر زمین نمی ماند. و نام ها را بیاد می آوریم، چشم ها را بیاد می آوریم، لبخند ها را بیاد می آوریم، یاد ها را حتی بیاد می آوریم. ما لرزش آن نگاه نخستین را بیاد می آوریم، آن نگاه نخستین اولین عاشق بر بلندای چوبه اعدام را بیاد می آوریم. ما رفیقان به دار آویخته من را بیاد می آوریم، آن دستی که دستی را خواهد گرفت، آن مشتی که گره خواهد شد، آن خشمی که شعله خواهد کشید. ما امیدمان را بیاد می آوریم و به هیچ دولت فرهمندی امید نبسته ایم.
بله، با تشکر از شما. مهدی، می خواهم یک ترانه بذارم. چه ترانه یو به نظرت بذارم؟
به آتش کاروان دلکش اگه برا من بذارین ممنونتون می شم.
بله حتما.
من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادی تا گوشه ای از ظلم و ستمی که توی زندانهای شهرستانها هست. متاسفانه ایران تهران نیست، ولی همه از تهران میگن، در صورتی که تو شهرستانها اتفاقات بسیار وحشتناکی افتاده که ناگفته مونده.
بله.
و از این که فرصت به من دادید ممنونم.
با سپاس از تو مهدی عباسی و با آرزوی روزهای خوب برای خودتون و برای دخترتون و برای خانواده‌ای که باقی موندن. با هم دیگه به ترانه کاروان دلکش گوش میکنیم.
فدات بشم.
روز خوش.